ساعت 15 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. دو سازمان حقوق بشری میگویند تعداد اعدام‌ها در ایران پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری دو برابر شد. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار اقدام فوری سازمان ملل در بررسی وضعیت زندانیان در ایران شد. فرزند محمد باقر قالیباف خرید آپارتمان در ترکیه را تکذیب کرد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی روز پنجشنبه از افزایش 100% اجرای حکم اعدام در ایران از زمان انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران خبر دادند. سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی با هم علیه مجازات اعدام در گزارش سال 2021 خود گفتند که آمار اعدام در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری نسبت به نیمه اول سال 1400 100% افزایش یافته. این دو سازمان از اعدام 333 نفر در سال 2021 در ایران خبر دادند که نشان از افزایش 25% نسبت به سال قبل دارد. این دو سازمان همچنین با ابراز نگرانی شدید از افزایش استفاده از مجازات مرگ از جمله به افزایش چشمگیر اعدام‌های مربوط به مواد مخدر اشاره کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار اقدام فوری سازمان ملل برای رعایت الزامات حقوق بین الملل ناظر بر رفتار با زندانیان شد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه نگرانی عمیق خود را از وضعیت سلامت روزنامه‌نگاران زندانی در ایران که بیمار و از حق درمان محروم شده‌اند اعلام کرد. رضا معینی مسئول دفتر افغانستان و ایران سازمان گزارشگران بدون مرز از جاوید رحمان خواسته است همه توان و امکانات خود را برای تضمین حق درمان زندانیان به کار گیرد. در بیانیه این سازمان به وضعیت سلامتی 4 زندانی، نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده، رضا خندان مهابادی و علیرضا ثقفی اشاره شده است. در ایران اما در ادامه واکنش‌ها به سفر خانواده محمد باقر قالیباف به ترکیه، الیاس قالیباف فرزند رئیس مجلس ایران انتشار گزارش‌ها درباره خرید آپارتمان در جریان این سفر را تکذیب کرد. الیاس قالیباف در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه افرادی را که اسناد قرارداد خرید این دو آپارتمان را منتشر کردند پروژه ساز خوانده و مدعی شد که به گفته او تمام امضاهای این قرارداد جعلی است. همزمان مدیر عامل روزنامه همشهری هم در حمایت از رئیس مجلس کل این ماجرا را زندگی شخصی خانواده قالیباف دانسته و گفته است که کسی حق دخالت در زندگی این مقام رسمی و عمومی جمهوری اسلامی را ندارد. اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده همزمان با تشدید حملات نظامی روسیه به شرق اوکراین تلاش‌های مسکو برای تجزیه جنوب اوکراین شدت یافته. مقامات اوکراینی نگرانند که روسیه شرایط حمله به جنوب اوکراین از منطقه جدایی طلب ترانسنیستریا در مولداوی را فراهم می‌آورد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
از صبح پنجشنبه تمام شهرهای بزرگ جنوب و شرق اوکراین، خارکیف، زاپوریژیا، میکولاییو و دنیپرو هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفتند و در حالی که وزارت دفاع روسیه همان روز از تخریب تأسیسات نظامی اوکراین خبر داد، چند موشک به ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت غیر نظامی اصابت کرد و به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن انجامید. مطابق تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد، در نتیجه جنگ روسیه علیه اوکراین 2787 نفر غیر نظامی کشته و بیش از 3100 تن زخمی شدند. این گزارش می‌افزاید که به احتمال بسیار زیاد شمار تلفات بیشتر است. درگیری در شرق اوکراین از جمله در ماریوپول ادامه دارد. اما دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد در پی سفر آنتونیو گوترش به مسکو و کیف اعلام کرد کارگروه سه جانبه با مشارکت نمایندگان سازمان ملل تأسیس شده که مسئول خروج غیر نظامیان از این شهر ویران شده خواهد بود. این در حالی است که مطابق گزارش‌ها روسیه از خروج غیر نظامیان از مناطق اشغال شده در استان‌های جنوبی اوکراین هم ممانعت می‌کند. مسکو دیروز افرادی را معرفی کرد که قرار است به عنوان رهبران محلی در استان خرسون زمینه جدایی این منطقه از اوکراین را فراهم کنند. در حالی که روسیه به تازگی هدف از عملیات خود در اوکراین را تصرف کل جنوب و شرق این کشور اعلام کرده، کیف نگران است که حمله به اودسا و مناطق اطراف این بندر از خاک ترانسنیستریا انجام شود. رهبران جدایی طلب مورد حمایت روسیه در این بخش از خاک مولدوی، اوکراین را مسئول انفجارها و گلوله باران منطقه استقرار زاغه‌های سلاح‌های روسی دانستند. اوکراین انگشت اتهام را به سوی سازمان امنیت روسیه نشانه رفته. همزمان مقامات اوکراینی دست داشتن در انفجار انبارهای سوخت و مهمات در مناطق روسیه هم مرز با اوکراین را نه رد و نه تایید میکنند. وزارت دفاع روسیه مجدداً تهدید کرد. در واکنش مراکز تصمیم گیری در کیف را هدف قرار خواهد داد و افزود حضور مشاوران غربی در کیف هم مانع این اقدام نخواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در سخنرانی در پارلمان این کشور گفت تمام تصمیمات درباره واکنش به تهدید علیه امنیت راهبردی روسیه اتخاذ شده و به گفته وی اگر کسی بخواهد در اوکراین دخالت کند باید بداند که روسیه در واکنش سری از تمام سلاح‌هایی که در اختیار دارد استفاده خواهد کرد. در حالی که کشورهای غربی اظهارات مقامات روس درباره جنگ هسته‌ای و جنگ جهانی سوم را خطرناک دانستند، اوکراین روسیه را متهم کرده که نیروگاه اتمی زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا که تحت اشغال روسیه قرار دارد، را به سلاح تبدیل کرده. چهارشنبه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پی سفر به اوکراین هشدار داد وضعیت ایمنی این نیروگاه پایدار نیست، اما روسیه اجازه نمی‌دهد که آژانس تعمیرات لازم را انجام دهد. او افزود که به زودی با طرف روس در این باره دیدار خواهد کرد. آن نرسته. رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
نیلوفر بیضایی نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر در آلمان با انتشار اطلاعیه‌ای خبر بازداشت دخترعمه خود سعید خوزویی در تهران را تایید کرد. خانم بیضایی در گفتگو با همکار ما شهرام میریان گفته که پس از 17 روز دستگیری هنوز معلوم نیست خانم خوزویی در کجا نگهداری می‌شود.
دخترمه من سعیده خوزویی الان دقیقا 17 روزه که ما نمیدونیم در کجا نگهداری میشه. خانواده بخشی که در ایران هستن، همسرش، پسرش و خواهرش به خصوص، تقریبا هر روز اونجا به دادسرا مراجعه کردن و جویای حالش شدن. فکر کنم 3 بار تونسته خیلی کوتاه تماس تلفنی داشته باشه با خانواده و بعد هر 3 بارم به نوعی گفته که من حالم خوبه، ولی خانواده مرتب تاکید میکنن ما میخوایم که بدونیم کجاست و میخوایم بدونیم که اصلا اتهامش چیه. یعنی هنوز نه وکیل تونسته کاری بکنه باشه، یعنی حتی اجازه نمیدن که با وکیل هم دیدار داشته باشه. چیزی که ما رو خیلی نگران میکنه در حال حاضر این هست که سعیده خوزویی قبل از اینکه دستگیر بشه بیماری هایی داشته و داروهایی رو مصرف میکرده. الان در این 17 روز 3 بار تا حالا با خانواده تماس گرفته شده و گفته که داروهاشو دوباره بخرن و تحویل بدن. ما نمیدونیم چرا حالش مرتب بد میشه، چرا باید اینقدر دارو مصرف کنه و این واقعا ما رو حتی خیلی نگران کرد.
خانم بیضایی شما گفتین که علت بازداشت دخترعمه شما خانم سعیده خوزویی رو نمیتونین، نه شما و همینطور اعضای خانواده، حدس میزنین به هر حال دلیل چه باشه؟
چند ماه پیش پسرش اول دستگیر شد، ارسلان یزدانی، و اون از یک ماه و نیم در زندان بود و با تقریبا یک وثیقه 1 میلیاردی فعلا آزاده، ولی در بازجوهایی که کردن و در اتهام که مطرح کردن همین اتهام اقدام علیه نظام و غیره که در مورد اونا برمیگرده به باور دینیشون، یعنی تعلقشون به دیانت باهایی. همون موقعی که به خونه ارسلان نام ریختن و ارسلان یزدانی رو دستگیر کردن، هم به خونه دخترعمه من سعیده خوزویی هم ریخته بودن، موبایلش گرفته بودن. در طول مدت که ارسلان یزدانی در زندان بود، همسرش سمیرا ابراهیمی مرتب به اونجا رجوع میکرد. بعد از آزادی ارسلان، سمیرا رو برای مدت کوتاهی گرفتن و او هم الان با یک وثیقه فکر کنم 800 میلیون تومانی او هم آزاد، یعنی اونا هر دو با قید وثیقه آزادن و الان نفر سوم خانواده که سعیده خوزویی باشه و مادر ارسلان یزدانی باشه الان اون رو گرفتن. ولی مطمئنیم تفهیم اتهام به این معنا که به صورت رسمی اعلام کنن نشده، ولی از دستگیری ارسلان و سمیرا در حقیقت ما میدونیم که مسئله برمیگرده به تعلقشون به باهائی ها.
شما در متنی که منتشر کردین خانم نیلوفر بیضایی گفتین که در واقع خانم سعیده خضویی دختر عمه شما یکی از اهالی هنر هست، ایشون در چه رشته هنری فعالیت داشتن؟
سعیده خضویی در مدرسه عالی سینما و تلویزیون در ایران تحصیل کردند، بعد وارد فضای سینما شد. همزمان با اینکه در چند فیلم پدر من به عنوان منشی صحنه حضور داشته، در فیلم‌های کارگردانای دیگه هم حضور داشته، ولی هر بار در عرصه سینما هم همین مشکل رو داشت. مسئله تعلق دینیش بود، می‌خواست به عنوان فیلمساز کار کنه ولی امکان رو هرگز پیدا نکرد. هر جایی با این بن‌بست همواره روبرو بود. به هر حال مسئله بهائی بودن سعیده خضویی یکی از موانعی بوده در راه اینکه در عرصه هنر هم بتونه واقعا کارهایی رو که خودش میخواد بکنه. ولی به هر حال به عنوان منشی صحنه، به عنوان عکاس فیلم حضور داشته، در این سالها فعالیت داشته، تا جایی که مثلا مثل پدر من واقعا امکان رو ایجاد کردن که علارغم تعلق دینیش بتونه کار بکنه. واقعا مایه تاسفه که ما در قرن 21 در یک همچین شرایطی هستیم و باید اینقدر نگران این آدمای شریف باشیم.
صدای نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آلمان را میشنیدید. اما در ارتباط با ایران، سخنگوی دفتر جامعه جهانی بهایی روز چهارشنبه از تخریب آرامستان بهاییان در همدان خبر داد. سیمین فندش در توییتی هدف از این اقدام را آزار بدون مجازات جامعه بهایی با هدف پاکسازی فرهنگی اعلام کرد. سخنگوی دفتر جامعه جهانی بهایی درباره جزئیات تخریب این آرامستان به سایت حقوق بشری هرانا گفته که این اقدام در ماه گذشته در بخش غسالخانه و ساختمان محل دعا خواندن آرامستان بهاییان همدان انجام و باعث ریزش سقف ساختمان شده است. به گفته او هنوز مشخص نیست که چه نهادی اقدام به این کار کرده است. تخریب آرامستان‌های بهاییان در جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد که از آن جمله میتوان به تخریب گورستان بهاییان در سنندج، پلمبه گورستان بهاییان در کرمان و تخریب سنگ قبر بهاییان در شیراز اشاره کرد. اما باز هم در ایران، گروهی از مردم روستای سراوان در اطراف شهر رشت روز پنجشنبه در اعتراض به ادامه دفن زباله در این منطقه تجمع کردند. حساب توییتر روزنامه شرق با انتشار ویدیویی خبر داده که معترضان برای جلوگیری از ورود زباله در مسیر ورودی تجمع کرده و شعار هیهات من زله سر دادند. در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از دفن و انباشت زباله در منطقه سراوان در اطراف رشت منتشر شده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس برآوردهای رسمی و غیر رسمی، 1,000,000 تن زباله از گذشته در سراوان انباشته شده و روزانه نیز نزدیک 1,000 تن زباله وارد این منطقه می‌شود، آنچنان که کوه دفن زباله به ارتفاع 92 متر رسیده است. اما در 2 گذشته حمله‌های سایبری به نهادها و سازمان‌های حکومتی در ایران به شکل چشمگیری افزایش یافته و عملاً مبدل به یکی از نقاط ضعف امنیتی جمهوری اسلامی شده. دعوت می‌کنم شنونده گزارش ویژه مهیار طهماسبی در رادیو فردا در این زمینه باشید.
حمله سایبری به سامانه راه‌آهن ایران، حمله سایبری به سرورهای وزارت راه و شهرسازی، هک زندان اوین و پخش تصاویر ضبط شده از دوربین‌های زندان، هک سامانه پمپ بنزین‌ها، هک شرکت هواپیمایی ماهان، هک پخش زنده شبکه‌های تلویزیون ایران، هک تلویزیون، هک سرورهای زندان قزل‌حصار. اینها تنها شماری از حمله‌های سایبری هستند که از سال 1400 نهادها و سازمان‌های دولتی در ایران را هدف قرار دادند. بعضی از این هک‌ها را گروه عدالت علی انجام داده.
سران رژیم می‌بینند که بنیان‌های محبوبشان و اسرار پنهانشان توسط ما و دیگر فرزندان شجاع وطن در مقابل چشمان مردم ایران و دنیا فاش می‌شوند و این باعث بلند افتادن پایه‌های اساس نظام شده.
حرف‌های یکی از اعضای گروه هکری عدالت علی در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا. گروهی که از مرداد ماه سال گذشته با افشای تصاویر و اسنادی از مراکز امنیتی جمهوری اسلامی چهره عریان‌تری از بیم و هراس نهفته در حکومت و رفتار خشونت‌آمیز آن در معرض عموم قرار داد. گروهی که میگوید مستقل است.